خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت
طاهر.
بحثمون در یک تنبیهی در انتهای فصل هفتم هست و اون تنبیه فرق بین وحی و الهامه. این مباحث بعضن در علوم دیگه مثل علوم قرآن و اینها هم ثمره داره، فقط مربوط به بحث عرفان نیست. البته طبیعتاً تفاوت وحی و الهام از منظر عرفا میشه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه مقدمه رو بگیم و اون اینکه از دیدگاه عرفا هر موجودی یک ارتباط مستقیم هم با خدا داره. شاکله هستی، البته همون آینه های در هم تنیده‌ای بود که نور رو هم میتاباند و بازتاب میداد و هم خودش روشن میشد. اشاره کردیم به این که این نور میاد هم آینه رو روشن میکنه و هم در این آینه میتابه و آینه های بعدی رو به وسیله این آینه به وجود میاره. طبیعتاً موجوداتی که در عالم ناسوت بودند، موجوداتی که در عالم ملک بودند، عالم ما، اینها به وسائط و واسطه ها با خدای سبحان ارتباط برقرار میکردن. البته یک نکته ای رو خوب توجه بکنیم، بعضن تعبیر میکنن ازش به مجرای فیضند، مجاری فیض، بعضی وقتا میگن وسائط. برخی گفتن تعبیر مجاری بهتر از تعبیر وسائطه، به خاطر اینکه واسطه یه استقلالی از خودش داره، میگیره یه انرجلونی هم هست تفویض میکنه، در حالی که مجرا هیچ استقلالی از خودش نداره، صرفا وجود رو از یک دست میاد از دست دیگه میره و این در حقیقت محل عبوریست که این وجود درش سیر میکنه و جریان پیدا میکنه. پس موجودات در عالم یک ارتباطی توسط وسائطشون و مجاریشون با حق دارند، اما یک ارتباطی هم مستقیماً با ذات حق دارند که این از نکات مهمی است که ضمن اینکه هر کدام از اونها توسط واسطه هایی پدید آمدند، مجاری پدید آمدند، سلسله طولیه وجود هست، اما این وجود اینها یک ارتباط مستقیمی هم با ذات مبارک ربوبی داره. این همونیست که بعضن هم ازش تعبیر میکنن که کل شیء فیه معنا، در تعابیر عرفا هست میگن کل شیء فیه معنا، درش معنا وجود داره، یعنی به اندازه سعه وجودیش علم حضوری به حق داره. و این علم حضوری چرا داره؟ به خاطر اینکه هر معلول و علتی در پیشگاه هم حاضرند، همه معلول در پیشگاه حق حاضره، اما از اون بر همه علت در پیشگاه حق در پیشگاه معلول حاضر نیست، وجهی از او، جهتی از او، اندازه‌ای از او. هر کسی به اندازه سعی وجودیش علم حضوری داره به واجد تعالی،
چون به خودش داره.
نه، هم وقتی به خودش داره، این که به موضوعی به خودش، علم حضوری به علم حضوری به علتش هم داره. حالا الهام عبارت هست از اون ارتباطی که از ناحیه حق تعالی با موجودات بلا واسطه و بدون واسطه برقرار میشه. ارتباط بدون واسطه رو بهش میگن الهام. از چه کانالی هم میاد؟ از همون کانالی که در حقیقت این موجود مستقیماً با حق داره. وحی عبارت است از اون مطلبی که از ناحیه وسائط میاد، طبیعتاً باید اول بیاد به عالم واحدیت، بعد بیاد به عقول که ملائکه باشن و توسط او برسه به قلب سالک. به همین جهت الهام معناست. تو تقسیم بندی هایی که دیده بودیم کشف رو تقسیم میکردن به کشف معنوی و کشف سوری. الهام کشف معنوی است، معنا و قلب سامع ورود پیدا میکنه. اما وحی کشف سوری است، صورتی رو میبینه، صدایی رو میشنوه، مطلبی رو میبینه و لذا او رو به زبانی، حالا یا سوئین لفظی رو میشنوه، اونو بیان میکنه. این تفاوت ماه و بیست که بین وحی و الهام وجود داره.
وحی آخه چند نوعه که وحی بدون واسطه؟
حالا این تعبیری که اینجا دارن میگن، ایشون میگه نه وحی حتما با واسطه است. وحی هم به صورت کشف سوری است. بله، چون در حقیقت ملک رو میبینه، با ملک مرتبط میشه، با او ارتباط برقرار میکنه، حالا یا از او میشنوه یا میبینه یا تبیین میکنه براش، صورتی رو میبینه، اون صورت رو تفسیر میکنه، از اون صورت پی به معنا میبره، از صوت پی به معنا میبره. صورت الزاما به معنای صور مبصره نیست، ممکنه صور صور مثلا فرض کنید مسموعه باشه، اونا صورت دیگه، چون هر چیزی که به وسیله حواس ظاهر درک میشه صورت. پس کشف سوری در وحیه، ظاهرش هم همینجوره، جبرئیل میاد میگه، او میشنوه، نبی میشنوه و ابلاغ میکنه. به زنگاه داستان در اینجا اون نکته ایست که بدونید هر موجودی ارتباطش با ذات مبارک ربوبی از دو راهه، بلا نسبت، تشبیه، هرچی، مثل اینکه یک شیئی، یک چراغی، این هم از راه سیمهای متعدده و کانالهای مختلفه و ابزار مختلفه وصل به اصل مبدأ و منبع انرژی بشه. یکی هم این که علاوه بر همه اینا یه سیمی هم مستقیمن از او وصل کردن به این اومده. این یه طبیعی هم اساسا نه. بگیم که این که میگن وجهی به حق دارد، وجهی به غیر حق، مراد ماهیت و وجوده. هر وجودی طبیعتا ارتباط با حق داره. حالا اینو بیشتر رو عبارت توضیح میده تا اینجا رو ببینیم.
قرآن میتونم و ما کانه ایده شما ان یکلمهم الله اذا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا.
من چه ربطی داشت به بحث؟
اون دیگه میگه که خدا با بشر صحبت میگه به صورت وحی یا به حجاب یا به این الله وحیا رو فرمودن مفسرین وحی.
پس این نیست فرمودن شد، چون ما می‌خواستیم نقض مستقیم بیاریم.
نه دیگه میگه وحی مستقیم.
وحی مستقیمه،
این
آقا میگه وحی مستقیم. خود اینم نداره توش وحی مستقیمه. این که با شما صحبت میکنه یه وقته از طریق وحی، یعنی ملک میاد.
نه،
این به واسطه است.
قدیم او یرسل رسولن
یعنی پیامبر.
نه
حالا ببینید آیه رو بده. ضمن اینکه ناخودت الان نقض ما حرف اینا رو میگیم، حالا شما ممکنه نقد بهشون بکنی، بگی این با اونجا نمیسازه، ما داریم فعلا این مطلبی که ایشون میگن رو تغییر میکنیم. ببینید تبلیغ الفرق بین الالهام والوحی، ان الالهام قد یحصل من الحق تعالی به غیر واسطه الملک، این قد یحصل
ملک،
این قد یحصل ظاهراً برخلاف ادبیات باشه، چون قد وقتی سر فعل مضارع میاد معنی گاهیه، اما به نظر میرسه که مرادش یا یحصل یا قد حصل است، یا حالا به معنای تنبیه بگیریم، چون این گونه که گفتن الهام همیشه این گونه است، تقسیمات این کاله ادامه میگیم یه همچین مطلبی رو داره. ولی حالا اگه سر ماضی باشه، سر مضارع باشه که نه سر مضارع گاهی خب میدم دیگه، باید بر همون بعض موارد هم بشکنیم. ان الالهام قد یحصل من الحق تعالی به غیر واسطه الملک بالوجه الخاص الذی له مع کل موجوده، اون وجه و صورتی که برای حق تعالی با هر موجودی هست، این همونیست که گفتم تبدیل اولیش اینه که همه موجودات یک وجهی از طریق وسائط با حق دارند، یک وجهی از طریق مستقیم دارند، اون وجه هم وجه خاص. یک ممکنم هست بگیم نه مراد وجه خاص این وجه وجودی، چون هر موجودی یه ماهیت داره که صورتی به خودش داره مربوط به خودشه، یه وجود داره که مربوط به حق تعالی است، یعنی از ناحیه این که وجودش بالاخره وجود اضافه اشراقی است، نمیخواد نفی اون وسائط رو بکنه که بیان داشت. حالا این تبیین اولش حداقل مشهور تره. الهام این گونه است و اما ولوحیو یحصل به واسطته، یعنی به واسطت الملک، لذالکه نقطه بعد به واسطت نقطه، لذالکه چون این گونه است به احادیث، یعنی چون الهام از اون سنخه و وحی از این سنخ، لا تسمل احادیث قدسیه به وحی یا به قرآن، اگرچه اون هم کلام الله هم، احادیث قدسی هم پیامبر بیان میکنه اما حدیث قدسی است، یعنی کن تو کنزن مخفی ها، داره از زبان خدا نقل میکنه، اما چون اینها مستقیم به قلب آمده بهش وحی نمیگن. و این کانت کلام الله، و این کانت کلام الله تعالی، اگرچه اینا کلام خدا هستند اما به اینها وحی نمیگن، جز قرآن هم به حساب نمیگن. نقطه دوم همون است که از بیرون گفتیم که در عیزن، یعنی فرق دوم، قد مرک وحی یحصل، قد یحصل به شهود الملک و سماع کلامه، وحی از شهود ملک، از شنیدن کلام ملکه، لذا فهوه من کشف شهودی. تقسیمات کشف رو در همین مرتبه که می‌دیدیم تقسیمات کشف رو بیان کرده، تقسیمات کشف که فصل قبلی بود و انواعش رو مختلف گفتن، این همین فصله کشف شهودی، اینها حالا چون فاصله افتاده فهوه من کشف شهودی است، که البته کشف شهودی شما با شهود صورت معنایی را میفهمید، لذا المتصف المتضمن لکشف معنوی، صدا که میاد معناش هم به ذهن میاد، اما به هر حال از زیر مجموعه کشف شهودی است، در حالی که ول الهام من المعنوی فقط، در الهام صوتی نیست، در الهام صورتی دیده نمیشه، در الهام مطلبی به قلب خطور. نکته بعدی
حوادث قدسی الهام بودن؟
الهام میشن بعد یعنی مطلب به قلبش رجوع کرده، اون مطلب رو به زبان میاره، اما با زبان خودش بیان میکنه دیگه، کلمه کلمه خدا نیست.
لفظ از منظومه معنا از
همین دیگه، بیان دیگه است. قرآن
هم وحی نیست؟
قرآن چرا وحی؟
چرا
وحی؟ قرآن اصل وحی، یعنی احادیث قدسی از قرآن نیست. اما نکته بعدی گوش کنید، نکته بعدی این که نبوت مربوط به ظاهر، یعنی جسمدار بودن نبی شرط. چرا؟ چون باید این یمشی فی الاسواق بشه، باید نبی در میان مردم زندگی کنه و نبوت رو که تابعی از بحث وحیه به مردم ابلاغ کنه. لذا شرط است که وحی تعلق بگیره به امور ظاهریه. ظاهر میشه، یعنی شرط هست که نبی با جسم مادی موطن وحی قرار بگیره. اما در الهام نه، الهام اصلا مربوط به مقام نبوت نیست، الهام مربوط به مقام ولایته. و درسته ولی هم جسم داره، اما جسم شرطش نیست، اگه جسم هم نداشت بهش الهام میشه. الهام شرط ابلاغ نداره، در حالی که وحی شرط ابلاغ داره. ببینید وعیزن الوحیو فرق دیگه شون اینه که وحی از خواص نبوته. چرا؟ چون تعلق میگیره به ظاهر، این ظاهر یعنی جسمدار شدن، همین ظاهر در مقابل باطن، یعنی ماده در مقابل تجرد، تعلق میگیره به همین جسمدار بودن نبی. چرا؟ به خاطر اینکه او باید اینو بگیره در میان مردم بره، مردم اینو از امثال خودشون بشنون. اما الهام از خواص ولایته. البته ولی الله هم جسم داره، ولی شرط الهامش جسم دار بودن نیست. ولذا فرق بعدی اینه که وحوه و عیزن وحوه، یعنی وحی مشروطون به تبلیغ، شرطش اینه که باید به مردم گفته بشه، در حالی که الهام دون الهام. هزار فکر در ذهن ولی میگذره که اصلا احتیاج نیست بگه، بلکه نباید بگه. این هم نکته بعدی. تمام.
یعنی شرط نیست؟
شرطش نیست، حالا ممکنه موقعی یعنی الهامی رو بیان بکنه. خب بله، بر خودشه دیگه، بزن مثل مردم بگه. نه، و هوبه یعنی وحی مشروط به تبلیغه. اون بالاش اولی میگه، دومی تبلیغ رو میگه، یه جسدار بودن. جسدار بودنش یعنی ولی ممکنه این باشه نباشه، لذا با تعلق به ظاهرش نمیگیره. جسدار نبودن بهش الهام بشد، اما الان که بالاخره جسم داره، اما من حیث هو یک انسان زمینی بهش الهام نمیشه. اما در وحی من حیث هو یک انسانی که یمشی فی الاسواق و با مردم زندگی میکنه بهش وحی میشه. اینو تعبیر میکنن، بهش وحی رو ارسال میکنن که بره بگه، لذا باید یکی باشه از مثل خودش. اما الهام رو نمیگن بهش بره بگه، لذا درست شما بین اونهایی، ولی نه از اون جهت که مثل اونهایی به الهام میشه.
تعبیراتش
خیلی گنگه، وحی رسالی گوش کن، حالا ببینیم کارمون همینه که بخونیم تا آخرین گنگیش باز بشه. وحی
رسالی میگه، بعد وحی رسالی نبوت رو مثال بزنه.
کدوم؟ من خواص نبوت تعلق الوحی به ظاهر. چی می‌فرمایید؟
میگم در از عباراتش وحی رسالی نبوت، مثلا نبوت شرطش تبلیغ و ابلاغ، او وحی رسالی رو می‌خواد بگه اینجا با تعریفاتش. بعد مثالش هم میگه
نبوت شرطش ابلاغ.
نبی هم مثل این ملهم، مثل این ملهم.
نه، نبوت شرطش در استدلال نگاه آقایون ابلاغ.
چی میگه؟
کی میگه نیست؟ ببینم شما از کجا میگینید؟
نبی روایت میگه.
کجا روایت داره؟
نبی کسی که خبر داره.
نه حالا ببینید، ناکنید گفتم بازم بیایید تو چارچوب این بحثی که آقایون میگن. ایشون میگه نبوت شرطش ابلاغه. بله با آدم نبی ابلاغ کنه، حداقلش خانوادهش رو ابلاغ کنه، بالاخره گروه محدودی رو باید ابلاغ براشون بکنه.
صحبت های کلامی در دیدگاه کلامی وارد و حق هم با ایشونه.
خب الحمدلله یه معید هم بگیم. خب ببینیم
در همین اول بحث که الهام با وعیده اینجا گفته که وعی فقط باید به واسطه باشه، نه به واسطه میتونه باشه.
از کجا میگید؟
خب با شما بید مستقیم وعی از طرف خدا و پیغمبر نازل.
چی گفته؟ شما خودت گرفتی؟ نه نه کنید این بحثی که وجود داره توش، شما این چون در رابطه با وحی و الهام ممکنه تو کتاب‌های کلامی چیزی نوشته باشه، اینم یه نگاه دیگه است. اینجوریه که او کار مثلا اونا که اون امام صادق نوشته باشه اینا دیگری، اونم یکی نوشته نمیگه دیگه. اولام گفتم این بحث تو چارچوبه علم خودشون داره نوشته میشه. شما میگی وحی خدا مستقیما گفته، کی گفته؟ خودش گفته. شما من و شما که وحی نگرفتیم که، تا اونجام که ما شنیدیم همیشه جبرئیلی در کار بوده تو وحی، که خود جبرئیل اومده یا سر رسولان اومده گفت
قرآن میگه فقط
و ما اوها. شما که اوها رو اگه در ذاتش واسطه تره گرفتی که اشکال نداره، که
خودتون چند بار فرمودید جبرئیل اومده دیگه سرش میسوخت نرفت
اومد. اوها که نبوده، اوها یعنی وحی کرد، یعنی با واسطه فرستاد.
واسطه کی دیگه؟ جبرئیل نباشه میخوام من باشه.
جبرئیل دیگه. خب چرا جبرئیل نباشه؟
نبود اونجا جبرئیل.
چی میگه نبود؟ اونجا از اون به بعدش که دیگه وحی نمیده. حالا بابا ناکنید آقای ذکاوت دارید الکی اشکالایی چیزی میکنید. یک سری مسائل در هم بر همی رو بیان میکنید، ما رو از بحثمون میذارید، دیگه اشکال جواب نمیدن. گوش کنید، این چارچوبه بحثی است که آقایون دارن میگن. یک کلیات ابوالبقای بی ربطی رو گله هم میکنید، میگید بحث هم از ما میمونیم هم از اینم نمیگیم آخرین حرفه، فعلا ببینیم اینها چی میگن. خب تمام، بحثی رو در رابطه با الهامات در منظومه که خدمت دوستان بودیم یه حاشیه‌ای داشت حاجی با این مربوطه که از این جهت آوردم. در اونجا یه شعری داشت در مباحث اخلاق در بحث محاسبه و مراقبه که میگفت و من محاسب مضیف خاطرا از زمره اهل سلوک و کسانی که اهل حساب و کتاب هستند، کسانی هستند که اضافه میکنن خاطر رو که حالا محل بحثمونه، خواطر رو یعنی توجه دارن به اون چیزهایی که به قلبشون خطور میکنه که همین الهامات باشه. فی لیلهی تدارک و تأثرا، و اونها در شب که میشه این لغزش ها رو تدارک میبینن، جبران میکنن. زیر این بحث خاطر مرحوم حاجی میگه این خواطری که ما داریم اینها چهار دستن. یک خواطری داریم که این خواطر رحمانی هن. پس ما بدونیم کجا وارد شدیم، الهام بود و وحی. از الهام گفتیم چیزهایی هست که به دل میاد، بیواسطه هم میاد. حالا ایشون از اینجا میخواد وارد این بحث بشه که بدونید هرچیم وارد دل شما میشه الهام الهی نیستا، واردات قلبی یا همون چیزهایی که به خطور میکنه به دل انسان چهار نوعه. نوع اول اون خواطر رحمانی است. خواطر رحمانی که ازش تعبیر میکنن به نقر خواطر، یعنی خاطرها، خواطر نقره‌ای، اینها یه ویژگی هایی داره. اولا پرقدرت قویست، مسلط میشه بر انسان و اندفاع هم ندارن، قابل دفع شدن نیستن. نوع دوم خواطر ملکیست، ملکی، البته ما میگیم ملک، ملکی، یعنی از جنس خواطریست که ملائکه به دل میارن. به اینها میگن الهام. پس ببینیم همینجا تغییر اصطلاح شد، یعنی اصطلاحی که در همینجا عرفا میگفتن در اصطلاح فلاسفه شد الهام، اون چیزیست که ملائکه به دل شما خطور میدن. خواهم بگم خیلی شک بلغمه نیست که اگه تو علم کلامی اصطلاحی پیدا کردید بکنید حالا واقعا حضور از اصطلاح. خواطر نوع سوم خواطر نفسانیست. اون خواطر ملکی اونها ترغیب میکنه، دعوت میکنه انسان رو به سمت واجبات، به سمت مستحبات. خواطر نفسانی انسان رو میل میده، دعوت میکنه به سمت حظوظ نفسانی. این حظوظ نفسانی الزاماً به معنای محرمات هم نیست، اون چیزی که انسان دوست داره اما محرام هم نیست. نوع چهارم خواطر شیطانیست که این خواطر شیطانی دعوت میکنه انسان رو به مخالفت با شرع. اولی رو بهش گفتن نقر خواطر، یعنی خواطر رحمانی. دومی رو بهش میگن الهام. سومی رو که عبارت باشه از خواطر نفسانی بهش میگن حواجس، جمع حاجس یعنی مانع، چون اینها در حقیقت به نوعی مانع میشن. و چهارمی رو بهش میگن وسواس. اینو بهش میگن وسواس. عبارت آجی رو ولو ندارید گوش کنید، عبارت خوبیه. قال الله تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر اون چیزی که در دلهاتون هست رو آشکار کنید یا مخفی کنید یحاسبکم به الله، خدا اونها رو باهاتون حساب می‌کنه. زیل این آیه حاجی میفرماید والخواطر اربعه، خاطر ربانی و یسمى نقر الخواطر و تو عرف. ویژگیش چیه؟ یک، بالقوه و تسلط و عدم الانتفاع، عدم الاندفاع، قابل دفع هم نیست. و ملکی و یسمى الهاما و هو ما یدعو الی مفروض او مندوب. و بالجمله ما فیه صلاح، هر چیزی تو صلاحه. نوع سوم و نفسانی و یسمى حاجسا که جمعش میشه حواجس و هو ما یدعو الی ما فیه حظ للنفس و ان لم یکن فیه مخالفت شرع و ان لم یکن فیه مخالفت للشرع، اگرچه مخالفت شرع هم نیست ولی بالاخره حضور نفسانی است. و چهارمی و شیطانی و هو ما یدعو الی مخالفت الحق. قال الله تعالی الشیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. امر شیطان به چیه؟ به همینه، به همین یدعو الی، به همین نوع چهارم از خواطره. وقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان فی القلب لمتین، لمه یعنی گام، دو گام در قلب وجود داره. لمت من الملک که تصدیق بالحق و وعد بالخیر، نه، و لمت من الشیطان که تکذیب بالحق و ایعاد بالشر. یکیش وعده خیر میده، یکی وعید شر میده، یکی تصدیق حق میکنه، دیگری تکذیب حق میکنه. به این چهارمی به یسما وسواس، به این چهارم میگن وسواس. خب آقا ملاک شیه ما از کجا بفهمیم؟ میگن اینا باید به معیار شرعی ببینید و یعیر به معیار شرع. با معیار شرع ببینید اون چیزی که به دلتون رجوع کرده این کدوم یکیه. فمافیه قربتون، اگه چیزی که دارید این قربت الله داره، قرب میاره، نزدیکی میاره، فهوه من الاولی، این از نوع اولی هست، یعنی از نوع ملکی و رحمانی است. و ما فیه کراهتون، او مخالفت و شر، غرب نمیاره، مخالفت وسواسه، بالاخره انسانم به نفس خودش بپردازه باعث غرب نمیشه. فهوه من الاخره، این از دوتا دوم. بعدیشون میگه البته برای تشخیصش باید قلب صاف داشت، والحوالت و فتمیز الالقلب صادق صافی الحاضر مع الله، ضمن این که به اونه باید خدا هم کمک کنه. نه ربطی به این نداره. نگاه بکنیم از اون گرفته شده، اما این اصطلاح یه اصطلاح بیماری دیگه شد. ببینیم اینو از چه جهت خوندم؟ از این جهت که ببینید مرحوم حاجی سبزواری چهار دسته کرد خواطر رو، اونایی که به دل وارد میشه. گفت چیان؟ رحمانی، ملکی، نفسانی و اینجا قیصری چهار دسته میکنه، اما این چهار دسته رو اون نفسانیشو جاش جنی میذاره. میگه اون چیزایی که به ذهن شما خطور میکنه گاهی اوقات مستقیماً به ناحیت اللهه که اسمش خودش الهام، گاهی اوقات ملکیست، گاهی اوقات جنیست، جن به ذهن شما خطور میده، گاهی اوقات هم شیطانیست. ببینید والفرق بین الواردات الرحمانیه که الهام بود و الملکیه و الجنیه و شیطانیه. خب فرق شما از کجا بفهمید؟ حاجی سبزواری معیار داد، معیارش این بود ببینید کدومش قرب الالحق میاره کدوم نمیاره. البته در رابطه با رحمانی ها یه چیز دیگه هم گفت، گفت رحمانی ها قوی هن، قدرتمند هن. ایشون میگه اولا بدونید در هر فرد با دیگری معیارش فرق میکنه، میزانش متفاوته، ممکنه انسانها در اینها تفاوت کنن. لذا میگه والفرق یتعلق به میزان سالک المکاشف، این سالکی که کشف میکنه این برش تفاوت میکنه. یه بحثی به جلسات گذشته داشتیم که چرا تکیه میکنن زیاد، میگن طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، چرا هی میگن باید کسی باشه که طرف رو بدونه؟ برای اینکه این راهایی که میره طرف بدونه اینجا داره اشتباه میره یا درست میره، دائما باید بیاد مکاشفات خودش رو بیان بکنه، این مکاشفات رو او براش تبیین بکنه به کجا اشتباه رفتی کجا اشتباه نرفتی. اینم در رابطه با سالک مکاشف میگه سالک مکاشفا با هم تفاوت میکنن، انسان ها با هم فرق میکنن. مثلا به عنوان مثال ساده، ممکنه کسی که در غرب زندگی میکنه و کسی که در شرق زندگی میکنه نگاهشون به ماه متفاوت باشه. اینو در بحثای تعبیر و اینا هم بحثایی بود که اونجا نبوات و منامات گفته شد که یه سری چون بستگی داره به اینکه شما چه تناسبی، چه نگاهی در عالم ناسوت داری که اونی که ببینی وقتی میخوای منتقل کنی، ترجمه کنی به عالم ناسوت، ذهن شما چگونه ترجمه کرده. مثال زدم گفتم ماه در معیار ما ملاک زیبایی است، اما ماه در فرهنگ غربی نشان بیماری است. ممکن اینا در نوع سالک و مکاشفی که جای مختلف میره تفاوت کنه. خب ولی با همه اینا ایشون میگه من سه تا معیار برای اون ملکی ها و رحمانی ها میگن. این سه معیار غالبی است، معمولا هست. یک این که اینها سبب خیر عاجل و عاجل میشن، یعنی باعث شر نمیشن، نه شر کوتاه مدت نه شر دراز مدت. دو، اینها سریع تبدل پیدا نمی کنن. این همونیست که تو تعبیرهای حاجی هم داشتیم، می گفتش که عدم اندفاع، قدرت، سلطه. اینجور نیست که الان اگه به ذهن شما بیاد یه رو بعدش چیز دیگه بیاد. اینکه الان یه چیزی میاد پس فرق یه چیز دیگه به ذهن خطور میکنه، اینها نشونگر این جنس از نوع رحمانی و ملکی نیست. سوم هم این که نتیجهش توجه به حقه که تو تعبیر حاجی داشت قرب، باعث قرب میشه. این اگر دیدید این مطلبی که به ذهنتون خطور میکنه، این مطلبی که در ذاتتون تجلی پیدا کرده و قراره، این تش منیت این رحمانی نیست. اگه اون چیزی که اومد هش توجه به حقه، قرب حقه، این میشه رحمان. لذا میگه و معذالک با این که میزانه هر فردی با دیگری فرق میکنه، ولی نومی لشیء یسیر منها، ما اشاره میکنیم، ایماع میکنیم به بعضی از چیزهای کوچک او. و هو ان کل ما یکون سببا للخیر، هر چیزی سبب خیره، به حیث یکون مأمون القائل فی العاقبه، به گونه ای که انسان از در عاقبتش از قائله این در امانه، ایمنه. پس یک، سبب خیره. دو، لا یکون سریع الانتقال الی غیره، به سرعت هم عوض نمیشه. تا گشنت این به ذهن خطور میکنه، ولی به محض اینکه سیر شدی میگی نه الحمدلله باید به کار دیگه بکن. تا دنیا بهت میخنده اونوری میفتی، یه ذره عقل میکنه اونوری میفتی. اینا سریع الانتقال نمیتونه باشه، رحمانی ها و ملکی ها سریع الانتقال نیست. سه، و یحصل و بعده توجه تام الالحق، بعد از اینکه این در ذهن خطور کرد انسان توجه تام به حق پیدا میکنه.
انتقال به چی؟
به غیرش، نوشته الی غیره هم داشت،
غیر هم مثلش؟
نه دیگه، غیر مضمونش، یعنی این مطلبی که به ذهن شما آمد، مثلا الان به ذهنت الهام شد به اینکه پاشی بری مثلا فرض کن تهران، این مطلب دو دقیقه میگی نه نریم ترمو لنجا نشستیم دیگه چه بود، مخالف نه غیرش. حالا میگی بریم کاشون، حالا برمه ما بزنیم خب بریم کاشون، کاشون مخالفش نیست غیرش. حالا خیلی همون معمون القائله، این ایمن هستید از قائله، از به هم ریختن، از اینکه یک فتنهی بشه در عاقبتش، در آخر کارش. یه سلو بعده توجه تام و لذت عظیمت مرتبت مرقبت فی العباده، یه لذت عظیمی بر شما حاصل میشه بعد از این الهام که این لذت ترغیب میکنه شما عبادت کنید. وقتی این الهام به ذهنت میرسه بعد از او میخوای پاشی بری سراغ عبادت. حالا اگه این گونه بود که این سه ویژگی رو یا چهار ویژگی رو، یک سبب خیره، دو انتقال به غیر پیدا نمی کنه سریعا، سه توجه تام به حق، چهار لذت عظیمهی که به سمت عبادت انسان رو می کشونه، اینا فهوه ملکیون او رحمانی. عکسش و بالعکس شیطانی. جنی ها رو نمیگه، ظاهرن زیر مجموعه شیطانی میدون. بعد میفرماید که اما برخی اومدن فرق گذاشتن، گفتن آقا اونایی که از طرف راست و مستقیم قلب میاد اینها رحمانیست، اونی که از چپ و از پشت میاد این شیطانیست. در این اذکاری که در آویش دارن بعضیشون نگاه بکنید، مثلا میگن ذکر رو میگن به سمت راست قلب بکوبید، این توی چیزاشون هستن، مثلا وقتی فرض کنید هو میکشن میگن هو رو باید از سمت چپ بیارن به سمت راست بزنن، این سمت راست و سمت چپ قلب یه ویژگی در این اصطلاحات صوفی هم داره. میگه نه اینا ملاش نداره. و ما یقال انما یظهر من الیمین، اون چیزایی که احساس میکنی از طرف راست آمد، اول قدام یا از روبرو اومد اکثره ملکی، و من الیسار و الخلف اکثره شیطانی، این لیس من الزوابط. چرا؟ از شیطان یأتی من الجهات کله کما ینطق به القرآن الکریم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. آتینهم اونا میان، من میرم، البته از لسان شیطانه، میگه من میرم از همه طرفم میرم. این از این. بعدیشون از اینجا وارد میشن به این که خب تفاوت دیگری بین این موارد چیست و تمایزش چیست؟ انشاءالله فرد.